سلام، این جلسه پنجم از دوره حقوق پزشکی و در بهمن 1401 ضبط میشه. من بهنام قائم مقامی، وکیل دادگستری، قصد دارم یک دوره کامل از حقوق پزشکی در خدمت شما باشم. دوستان، در جلسه های قبل، یعنی در 4 جلسه قبل، ما یک سری اول اومدیم مبانی رو توضیح دادیم، منابع حقوق مثلا منابع حقوق پزشکی رو ما توضیح دادیم، در مورد تقصیر صحبت کردیم، در مورد خطا صحبت کردیم، در مورد کلمه تخطی صحبت کردیم و کاربرد اون رو گفتیم که درست نیستش به عنوان یک تقصیر، یعنی به عنوان لفظ تقصیر و خطا به کار بره، و یک اشتباه مصطلح رو در مورد لفظ تخطی بهش پرداختیم، عناصر جرم عمدی و غیر عمدی رو بهش پرداختیم و حالا رسیدیم به جلسه پنجم. جلسه پنجم یک گریز بسیار اجمالی به بحث بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی داریم. از این یه نکته مهم که من باید خدمت شما عرض کنم اینه که ما تا الان وقتی که صحبت می‌کردیم و معانی این الفاظ رو می‌گفتیم، صرفا داشتیم حقوق می‌گفتیم، یعنی نمی‌گفتیم توی قانون چی گفته. ما داریم اینجا شما رو با یک سری الفاظ آشنا می‌کنیم که در حقوق این معنی میده. ببینید، مثلا تقصیر، مثلا لغت‌نامه‌ای که الان هستن، تقصیر رو وقتی که میان ترجمه می‌کنن معنیشو میگن، مثلا میگن کمکاری کردن یا کوتاهی کردن، سستی کردن، حتی مثلا مینویسن خطای عمدی. در حقوق ایران ما چیزی به عنوان خطای عمدی برای تقصیر در نظر نمیگیریم. من در جلسات قبلم در مورد این مسئله صحبت کردم دیگه، گفتم که ما بحث عمد رو در تقصیر نداریم، یعنی قصد حصول نتیجه رو نداریم، نتیجه نامطلوب به صورت ارادی گفتیم انجام میده، به صورت ارادی شخص اون عمل یا ترک فعل رو انجام میده، ولی قصد نتیجه نامطلوب رو نداره. بحثی که هست اینجا، یه نکته خیلی مهمی رو من به شما بگم عزیزان، وقتی که ما میگیم یک عملی ارادی انجام میشه، یک عملی ارادی انجام میشه، به این معنی نیستش که هر موقع عمل ارادی انجام میشه یعنی قصد اون نتیجه نامطلوب هم هست. ما اعمالی داریم، اشخاصی داریم که اعمالی انجام میدن یا ترک فعلی انجام میدن که در اون فعل یا ترک فعل اراده داشتن ولی قصد به وقوع پیوستن اون نتیجه نامطلوب رو ندارن. برای مثال فرض کنید یک بچه، اصلا یک شخص بزرگی، یک شخص بالغی، یک سنگی رو پرتاب میکنه، یک تیری رو شلیک میکنه. بعد اون سنگ میخوره به شیشه، اون تیر میخوره به یه شخص. به صورت ارادی اون تیر پرتاب شد، به صورت ارادی اون سنگ پرتاب شد، ولی آیا اون شخصی که پرتاب کرد، اون شخصی که شلیک کرد، قصد اون اتفاقی که افتاده رو داشته؟ یعنی اون شخصی که سنگ پرتاب کرد قصد شکسته شدن شیشه رو داشته، یا اون شخصی که تیر رو شلیک کرد قصد اینو داشته که اون تیر به شخصی برخورد بکنه؟ در عمل اراده داشته ولی در حصول نتیجه نامطلوبش اراده وجود نداشته. پس همیشه اراده با قصد نتیجه صورت نمیگیره و یعنی بعضی وقتها با اراده کاری انجام میشه بدون قصد حصول نتیجه، یعنی قصد حصول نتیجه رو شخص نداشته. آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقشون در مورد معنی تقصیر میفرمایند که خودداری از انجام عمل با وجود توانایی صورت دادن. خودداری از انجام عمل با وجود توانایی صورت دادن. در بطن لفظ خودداری یک اراده وجود داره، یعنی وقتی که ما در حقوق میگیم خودداری کرد، یعنی به صورت ارادی یک کاریو، یعنی یک فعلیو انجام نداد. پس وقتی آقای دکتر لنگرودی میگن خودداری، در عمق معنی کلمه یا لفظ خودداری اراده شخص وجود داره. میفرمایند خودداری از انجام عمل با وجود توانایی صورت دادن اون، یه کاری رو ازش خودداری مونه در صورتی که میتونست اون کارا انجام بده. اون عمل هم میگن که در فقه با همین معنای تقصیر اومده، یعنی میفرمایند که توی فقه هم همین جوری ترجمه شده، همین جوری معنا شده تقصیر. جدیدن ما در جلسه چهارم هم گفتیم، جدیدن که نمیشه گفت، ولی خب مترجمین یه اشتباهی در ترجمه میکنن، در ترجمه کلمه فوت. فوت یک کلمه فرانسویه با همین آهنگ، با همین لفظ که میان اینو به عنوان تقصیر ترجمه میکنن، میگن که فوت همون تقصیر، یعنی در حقوق فرانسه این کلمه به عنوان تقصیر به کار میره. آقای دکتر لنگرودی میگن که نه، این به معنی تقصیر نیستش و این به معنی تخطی هست. تقصیر همون ترک یا انجام عملیه که شخص باید اونو انجام بده یا نباید انجام بده. دوستان عزیزم ببینید، من در جلسات قبل تقصیر رو خیلی گسترده‌تر از این که الان دارم میگم براتون معنی کردم. ما گفتیم که کسی که مقصر، یعنی تقصیر صورت میده، مقصر هستش. تقصیر رو اینجوری توضیح دادیم که یک انجام عمل یا ترک عملی که به صورت ارادی انجام میشه و احتمال حصول نتیجه نامطلوب در اون فعل یا ترک فعل هست، یک شخص ممیزی، یک شخص که تمیز میتونه بده خوب و بد و میاد باید بسنجه، احتمال بده، احتمال حصول نتیجه نامطلوب رو نمیده، بدون قصد و عمد میاد یک فعل یا ترک فعلی رو انجام میده و اینجا بهش میگیم که مرتکب تقصیر شده، ایشون مرتکب تقصیر شده. حالا ما در اینجا میخوایم چی بگیم؟ من در جلسات قبلم یه اشاره خیلی کوچیکی کردم. ببینیم وقتی که میگفتش که یک فعلی رو باید انجام بده یا یه ترک فعلی رو باید انجام میداده، یک کاری رو باید انجام میداده یک کاری انجام نمیداده، برعکسش عمل کرده، خب گفتم که این در حقیقت داره میگه که بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و تبصره یک ماده ای هم اگه خاطرتون باشه من خوندم براتون، یعنی تبصره ماده 145 رو من برای شما خوندم. اینجا ما میخوایم بگیم که اون در ابتدای تعریف تقصیر وقتی که داشتیم میگفتیم که عملی رو باید انجام میداده یا انجام نمیداده و من اونجا گفتم که این در حقیقت قصدش از این تعریف بی احتیاطی و بی مبالاتیه، ما اینجا اومدیم در این جلسه میخوایم بی احتیاطی و بی مبالاتی رو بگیم. بی احتیاطی و بی مبالاتی وقتی میخوایم بگیم مجبوریم دوباره رجوع کنیم به اون معنی تقصیر که تا الان تو این جلسه من در موردش صحبت کردم. دوستان ببینید، تقصیر حقوقدانان میگن اعم از تعدی و تفریطه. اعم از تعدی و تفریطه، یعنی ببینید من در این جلسه این همه صحبت کردم، حدودا 11 دقیقه الان صحبت کردم در مورد تقصیر صحبت کردم، اومدم گفتم که ببینید عزیزان معانی این تقصیر در لغتنامه ها متفاوته، شما باید برید تو ترمینولوژی نگاه کنید، بعد اومدم گفتم دکتر لنگرودی که یک لغتشناس حقوقی هستن، ایشون یک دانشمند حقوق هستن، اومدم گفتیم که ایشون گفتن که خودداری از انجام عمل با وجود توانایی صورت دادن اون، که گفتیم در لفظ خودداری همون بحث ارادی وجود داره، همون جایی که ما برگشتیم گفتیم که عملی یا ترک عملی به صورت ارادی صورت میگیره، که گفتیم ترجمه کردیم تقصیر رو، گفتیم که کلمه جدیدی هستش به اسم فوت، البته جدید که نه، در حقوق فرانسه هستش، میان جدیدن ترجمه میکنن میگن تقصیر، که گفتیم اشتباهه، اینو باید میگن تخطی، و اومدیم رسیدیم به تقصیر، گفتیم تقصیر اعم از تعدی و تفریط. این همه ما صحبت کردیم که برسیم به لفظ تعدی و تفریط. در مورد لفظ تعدی، تعدی یعنی چی؟ تعدی یعنی انجام دادن عملی، انجام دادن عملی که شخص نباید انجام میداده، انجام دادن عملی که شخص نباید انجام میداده، شخص یه عملی نباید انجام میداده انجام داده، بهش میگیم تعدی، بهش میگیم تعدی. تعدی یعنی زیاده روی کردن در عمل، تعدی یعنی زیاده روی کردن در عمل. اصطلاحاً در عامه بهش میگن افراط کردی عزیزم، افراط کردی، شما در یک عملی افراط کردی، شما در تزریق فلان دارو افراط کردی، زیاده روی کردی، شما باید فلان عملو برای بیمارتون انجام میدادین، نباید انجام میدادین و انجام دادین، فلان عملو برای بیمارتون نباید انجام میدادین. ببینید تعدی با نباید شروع میشه، نباید انجام میدادین و انجام دادین، یه کاریو زیادی انجام دادین، یه کاریو نباید انجام میدادین انجام دادین، بهش میگن تعدی. تعدی یک لفظ دیگه، یعنی یک مترادفی داره که اینجا برای ما اهمیت داره، بهش میگیم بی احتیاطی، یعنی شخص عملیو انجام داده که نباید انجام میداده، شخص انجام داده نباید انجام میداده، بهش میگن بی احتیاطی. تعدی در عمق لفظ تعدی افراط وجود داره، زیاده روی کردن در عمل وجود داره، شخص نباید فلان دارو تزریق میکرده تزریق کرده، شخص نباید به دستور پزشک عمل میکرده، یعنی پرستار نباید به دستور پزشک عمل میکرده عمل کرده. چرا نباید عمل میکرده؟ چون پرستار میدونسته که اگر این دارو تزریق بشه قطعا اون بیمار فوت میکنه، پرستار نباید دستور پزشک رو اجرا میکرده، اجرا کرده. پزشک نباید فلان دارو رو تزریق میکرده، فلان عمل رو انجام میداده، فلان مانور رو انجام میداده، فلان فرایند رو ادامه میداده، ادامه داده. بهش میگن بی احتیاطی. عملی انجام شده که نباید انجام میشده. ببینید من 100 بار الان دیگه توضیح دادم اینو، به مدل های مختلف این بی احتیاطی رو گفتم. حالا شما برید بگردید در اون فرایندهایی که دارین انجام میدین، ببینید که چه کارهایی رو نباید انجام بدین و دارین انجام میدین و این مصداق بی احتیاطی و این عمل که داره صورت میگیره، یه اتفاقی داره صورت میگیره، تعدی بی احتیاطی و از مصادیق تقصیره، از مصادیق تقصیره. تفریط، ما گفتیم تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی و تفریط گفتیم، تعدی یا افراط به هم معنی بی احتیاطیه. حالا میخوایم بریم سراغ تفریط. تفریط ترک یک عملیه که باید شخص انجام میداده، بهش میگن تفریط یا بی‌مبالاتی. ترک عملیه یعنی باید انجام میداده، انجام نداده، باید انجام میداده، انجام نداده، بهش میگن بی مبالاتی یا تفریط. پس تقصیر هم از تعدی و تفریط. تفریط همون بی مبالاتیه، تعدی همون بی احتیاطیه. این معنای تقصیر دقیقا در ماده 145 قانون مجازات اسلامی اومد. ماده 145 میگه که قانون گذار میفرماین که تحقق جرائم غیر عمدی منوط به احتراز تقصیر مرتکب است. پس تحقق جرائم غیر عمدی منوط به احتراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی، اعم از شبه عمدی و خطای محض، مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. پس چی گفت؟ در صدر ماده اومد گفت تحقق جرائم غیر عمدی منوط به احتراز تقصیر مرتکب است. میگه ما باید برامون محرز بشه که توی شخصی جرم غیر عمدی میخواد انجام بده، یعنی بهش بار بشه این جرم، بعد برامون جا بیفته این مسئله که شخص مرتکب تقصیر شده. در تبصره همین ماده 145 قانون مجازات اسلامی میگه تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. حالا بی احتیاطی و بی مبالاتی چیه؟ میگه مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند اونها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی هستند. پس تقصیر هم از بی احتیاطی و بی مبالاتی که من جلوترش گفتم. حالا میگه یه سری کلماتی هستن در حقوق به کار میرن. میگن طرف مسامحه کرد، غفلت کرد، مهارت نداشت، عدم رعایت نظامات دولتی کرد و مانند این الفاظ. میگه اینا حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی، یعنی از مصادیق تقصیرن. مثلا بحث عدم مهارت الان اگر یک شخصی و یک پزشکی نسبت به یک فرایند درمانی مهارت نداشته باشه، خب میتونه هم مصداق بی مبالاتی پیش بیاد، هم مصداق بی احتیاطی پیش بیاد. مثلا مهارت نداره، خب یه عملی رو ترک میکنه که باید انجام میداده، بر پایه عدم مهارتش خب یه ترک عملی رو صورت داده، ترک عملی که باید انجام میدادم. اینو بهش میگیم بی‌مبالاتی بر پایه عدم مهارت. حالا انجام دادن عملی که شخص نباید انجام میداده، یه کاری انجام میده که شخص نباید انجام بده. آقا مهارت نداشتی، نمیدونستی، اطلاع نداشتی، نباید این کار انجام میدادی، ولی انجام دادی. خب اینو بهش میگیم تعدی، میشه بی‌احتیاطی. پس مسامحه، غفلت. مسامحه هم همینه، چشم‌پوشی کردن. مثلا یه کاری باید انجام میده، انجام نداده، چشم‌پوشی کرده. خب یه کاری رو باید انجام میداده، نباید انجام میداده، انجام داده، خب یه احتیاطی کرده، یعنی تعدی کرده و با مسامحه این کار انجام نده، این کار انجام نده. خب این واقعا هم صورت میگیره ها، دوستان دقت کنید، اینا بر حسب تجربه دارم میگم. در مراکز درمانی یه اتفاقایی میفته، یعنی یه شعاری وجود داره، اینو یکی از همکاراتون داره میگه، یکی از همکاراتون در نظر بگیرید. یکی از شعارهایی وجود داره، میگن که این عملی که الان داریم انجام میدیم، مثلا در بخش طرف از دانشگاه اومده، میگن که یعنی ببینید چقدر تربیت ناسحی، یعنی اون کسایی که خدمت بیشتری هم دارن، سابقه کاری بیشتری دارن، دقت کنید ببینید چه جمله اشتباهی رو به یک شخص آماتور و تازه کار یاد میدن. میگن نه، اون چیزایی که تو دانشگاه یاد گرفتی با اینجا خیلی فرق داره. عزیزان این جمله رو تکرار نکنید، اون چیزهایی که شما در دانشگاه یاد گرفتید باید عیناً در مراکز درمانی اجرا شود. اجرا شود. دوستان عزیزم دقت کنید، مراکز درمانی باید یک مرکز درمانی درست که حقوق بیمار توش رعایت میشه، یک مرکز درمانی که حقوق بیمار توش رعایت میشه باید آینه دانشگاه باشه، باید آینه دانشگاه باشه. اساتید سلف شما، اساتید گذشته شما، آقای جراح، آقای پزشک، خانم دکتر، اساتید سلف شما میدونستن و به این نتیجه رسیده بودن که مراکز درمانی رو زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار بدن. اینقدر نسبت به این موضوع بیمهر رفتار نکنید، اینقدر به کارآموزها، کسایی که به تازگی وارد سیستم درمانی میشن و تحت آموزش هستن، این جمله رو براشون ملکه نکنید که بگید اون چیزی که در دانشگاه یاد گرفتی با اون چیزی که در عمل هست خیلی تفاوت داره. نباید تفاوت داشته باشه. یعنی شما در حقیقت دارین خطای خودتون رو میگین، شما دارین غیر قانونی بودن عملکرد خودتون رو بگید کارآموز یاد میدین. عزیزان نکنید این کارو. ما سیستم درمانیمون باید آینه دانشگاه باشه، اصلا علم و جاری و ساری باشه درونش. این اصلا این جمله اشتباهه، این جمله لوس کننده عمل کرده. ما حقوقدانان میگیم که یه اصطلاحی داریم میگیم بیم تجری ارتکاب جرم میره، یعنی شخصو شما دارین جرأت میدین، بیم تجریه، ما میترسیم از اینکه این جمله گفته بشه، شما دارین اون شخصو دارین جرأت میدین برای ارتکاب یک عمل مجرمانه. اون چیزی که در دانشگاه بهش آموزش داده شده باید اجرا بشه، عیناً باید اجرا بشه در تمام تمام فرایند درمان، در تمام فرایند درمان، تمام اون فرم هایی که پر میشه، تمام اون چک لیست هایی که پر میشه باید دانشگاه و کتب علمی جاری باشه. اینقدر این جمله رو تکرار نکنید برای کارآموزان، این خطاست، این خطرناکه. بیم تجری جرم میره بر ارتکاب جرم میره، بیم تجری بر ارتکاب جرم میره. شما کارآموزو دارین جرأت میدین که خطا کنه. بعد همین دانشجو، همین دانش آموز که داره از شما چیز یاد میگیره، دو روز دیگه وقتی که میاد خیلی راحت بی احتیاطی میکنه، بی مبالاتی میکنه. بزن یه خاطره براتون تعریف کنم. تو یکی از آزمایشگاه، یکی از شهرستان اطراف تهران، یکی از حالا دوستان بنده اینو تعریف میکردن، گفتن که من رفتم توی آزمایشگاه، من دوره کارآموزیم بود، یعنی دوست من داشت توضیح میداد، گفت دوره کارآموزیم بود، من رفتم توی یکی از آزمایشگاه، یک خانومی اونجا خونگیری میکرد. حالا اینا میتونیم به عنوان عدم مهارت هم در نظر بگیریم، بحث عدم مهارت در نظر میشه در نظر گرفت. اینو این خانم اولین که دیلومه بوده که خونگیری میکرد، حالا اونجا داشته کار میکرد و اینا، این دانش آموخته رشته علوم آزمایشگاهی که میره به عنوان کارآموز داخل همون قسمت خونگیری که شروع کنه به کارآموز کردن، میاد زیر دست این خانم، یعنی زیر دست این خانم دیپلمه ای که خب قطعا سواد آزمایشگاهیش، سواد علوم پایش در برابر اون دوست بنده که حالا اون زمان کارآموز بودن، البته الان ایشون درجه خیلی بالایی دارن، ایشون خب اطلاعاتشون کمتر بوده دیگه، خب ایشون یه دیپلمه بوده، البته اونم میگفته دیپلمه هستم. میگم من روزای اول که رفتم اونجا میدیدم که اول اینکه نوزادا رو وقتی که داشت خونگیری میکرده پدر مادر رو بیرون میکرده، بعد نوزاد شروع میکرده به خونگیری کردن، خب نوزاد شروع میکنه به گریه کردن و اون رفلکس ترسی که ایجاد میشه توش شروع میکنه به گریه کردن، و این خانم هم خودش هم دست و پاشو گم میکنه و کلا اینجوری بوده، این روتین کارش اینجوری بوده، شروع میکرد به یک طرز خیلی بدی از نوزاد خون گرفتن. میگفت اکثر مواقع دو بار خون میگرفته، دو بار سه بار رگ و سوراخ میکرد. حالا روش عملکرد ایشون چجوری بوده؟ خب کارآموز که حالا دوست بنده بود، میگفت من کنار این خانم وایساده بودم و ایشون خونگیری میکرد و هی به من میگفت اون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتیم با اینجا خیلی فرق داره، اون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتیم با اینجا خیلی فرق داره. این اصلا شده بوده ترجیح بند صحبت های این خانم. اینو این جمله رو از یه دیپلمه من فقط نشنیدم، اینی که الان مثلا این دوست بنده داره تعریف میکنه، من از اساتید شنیدم اینو، بدبختی اینو از اساتید چی میگن تقریبا رده بالا من این جمله رو شنیدم، جمله سم شنیدم. خلاص این خانم میبینه که مثلا حالا اینجوری این دوست ما میبینه این خانم مثلا اینجوری خونگیری میکنه، حالا خطایی که اینجا این شخص انجام میداده چی بوده؟ این سوزن خونگیری که وارد رگ نوزاد میکرده یا بیمار میکرده، بیمار هم همینجوری بوده، ولی نوزاد خیلی به چشمگیرتره دیگه، این مسئله توی نوزاد خیلی بیشتر چشم میاد. این سوزن وقتی که وارد دست، یعنی رگ حالا نسوج نوزاد میکرده، خب بعضی وقتا وارد رگ نمیشده، خون نمیومده، سوزن در میورده میذاشته روی ملافه‌ای که روی اون تخت حالا بعضی‌ها شاید با کفشم طرف رفته گذاشت میذاش اونجا، دوباره بارو میبسته، حالا رگ پیدا میکرد، اینا همون سوزنه که به روی ملافه خورده بوده دوباره برمی‌داشته وارد میکرد داخل خون، داخل رگ. این دوست بنده میگه که حالا ما بهش میگفتیم آخه این چه کاریه خطرناک، اینا میگفته که نه اون چیزی که شما تو دانشگاه یاد گرفتین با اینجا خیلی فرق داره. میگه یه روز من اعصابم خرد شد، اومدم بیرون و کلافه شدم، دیدم یه نوزادی هی دو سه بار رگشو هی پاره کرد و نتونست خون بگیره، من اعصابم خرد شد، اومدم بیرون وایسادم پشت در اتاق خونگیری، یه خانومی وایساده بود، گفتش که این خانومی که اینجا الان دارن کار میکنن خیلی خانم خشن و بی ادبی هستن، انگار با بیمارا هم خیلی بد برخورد میکرده. من نوهم حدود 2 ماه پیش به دنیا اومد، دقت کنید، نوه اون خانومی که حالا از مراجعه کننده های اون بیمارستان بوده مجدداً بعد از 2 ماه بعد از مثلا به دنیا اومدن نوهشون، گفت نوه من در همین بیمارستان به دنیا اومد، ما این نوزادو آوردیم اینجا که خون بگیره، همینجوری ما رو بیرون کرد، مادر پدر رو بیرون کرد، نوزاد خونش رو گرفت و نوزاد داد به ما و ما رفتیم. بچه ما بعد از 48 ساعت تب کرد، نوزاد تب کرد و همین مریضی که گرفت، تب شدیدی که گرفت و مشکلاتی که براش ایجاد شد باعث شد که ایشون مثلا نوزاد فوت کنه. در جوابی که از حالا آزمایشی که از نوزاد گرفته بودن عفونت خون گزارش شده بود، یعنی حالا اونایی که کادر درمان هستن میدونن سپتیسمی گرفته بوده و متوجه شده بودن که باکتری در خون نوزاد روش کرده و حالا به یه دلیلی سپتیسمی گرفته بوده. و این خانم میگفتش که دقیقاً من مطمئنم از طرز خونگیری ایشون این عفونت ایجاد شده. دور از ذهن نیست، واقعاً دور از ذهن نیست، این عدم مهارت و بی اطلاعی این شخص، این خانم خونگیر که اونجا بود، میتونه یه همچین خطراتی رو برای اشخاص ایجاد بکنه و این یک خطاست و این یک خطاست. میتونیم در مورد همین مثالی که الان خاطره که تعریف کردم بس عدم مهارت هم بگیم، عدم مهارت هم میتونیم توش بیاریم. با اون شخص باید به صورت استریل کار میکرده و به صورت استریل عمل کردن رو ترک کرده، این میتونه یکی از مصادیق تفریط باشه، میتونه یکی از مصادیق بی مبالاتی باشه و خیلی راحت میتونیم در مورد اینو یکی از مصادیق تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی یا همون مصادیق تقصیر در نظر بگیریم. خب و خیلی راحت نمیشه از کنار این مسائل گذشت. پس یاد بگیریم اینجا که انقدر نگیم اون چیزی که در دانشگاه ما یاد میگیریم با چیزی که عمل میکنیم متفاوته. پس ما گفتیم که تقصیر اهم از بی احتیاطی و بی مبالاتی و بیمبالاتی یا همون تفریط و بیمبالاتی یا هم تفریط رو گفتیم که شخص باید یه کاری انجام میداده ولی انجام نداده، پس میشه تفریط، بیمبالاتی یا همون کمکاری، شخص باید کاری انجام میداده انجام نداده، تعدی یا بی احتیاطی، شخص نباید کاری انجام میداده و انجام داده، ما بهش میگیم تعدی، بی احتیاطی یا زیاد روی. در مورد اون جایی که یک شخص باید کاری انجام میداده، مثلا مثال بزنم، مثلا تو تروماها میگن که اگر دیدی مثلا دندون یک شخصی یا دندون شکسته یا پروتز داره، پروتز دندان داره، این افتاده، حتما برو یه گراف ساده از یعنی AP از AP یعنی یه گراف ساده یعنی یه عکس ساده از AP و لترال قفس سینه بده، یا از اون قفس سینهش، اینجور خیلی ساده بگم قفس سینه باید عکس برداری بشه. این میگه که چی؟ یعنی باید انجام بشه، باید انجام بشه. اگر انجام نشه چی؟ یعنی اگر یک پزشکی یک ترومایی رو دید و در تروما دیدش که این دندان ها شکسته، عکس قفس سینه ننداخت و یه گراف ساده رو انجام نداد و این دندان، این پروتز رفت در ریه شخص گیر کرد و نایو بست، این باعث میشه که شخص بمیره و باید کاری انجام میداده که انجام نداده، کمکاری کرده، تفریط کرده یا بیمبالاتی کرده. اینا هم معنی ان با هم دیگه. پس مرتکب تفریط شده، تقصیر صورت گرفته، تقصیر صورت گرفته. الان همین بحث دندان ها در اطفال هست، بحث دندان در ترومای اطفال خیلی اهمیت داره، نای نازکه و دندان میتونه برای تنفس یک طفل مشکل ساز بشه، اصلا میره خفه هم نکنه شخصو میتونه بره ایجاد عفونت بکنه. در مورد نباید یک مثالی هست، مثلا اینکه داروخانه ها نباید داروهای تحت کنترل و خارج از پروتکل های ارائه بدن، خب یعنی بفروشن، پس داروخانه ها نباید داروهای تحت کنترل خارج از پروتکل ها قوانین ارائه بدن به اشخاص. اگر ارائه بدن، یعنی شخص نباید یه کاری انجام میداده و انجام داده، این میشه تقصیر، این میشه تقصیر، زیاده روی کرده، تعدی کرده، بی احتیاطی کرده. این داروی تحت کنترل و با بی احتیاطی اومده بدون اینکه پروتکل ها رو رعایت بکنه اومده به اشخاص داده. یه چیزی در مورد این موضوع بگم، ما یه ضابطه‌ای داریم به اسم ضابطه، یعنی یه دستور عمله، اسمش ضابطه است، ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه. خب اونجا میاد میگه که اگر مثلا یه داروخانه دارو تحت کنترل رو بده به اشخاص بده خارج از پروتکل، این جریمه رو براش در نظر میگیم. این جرم، این تخلف صنفی عمدیه ها، این خودش عمدیه، این کار انجام بده عمدیه. ما داریم اثرش رو میگیم، یعنی میگیم اگر داروی تحت کنترل داد و خارج از پروتکل داد و اتفاقی افتاد، نباید میداده و داده، نباید انجام میداده انجام داده و اتفاقی افتاد، اونجا اون اثرش، یعنی اون اتفاقی که میفته رو میایم در نظر میگیریم، نه اینکه صرف فعلی کردن انجام داده. این صرف فعلی که انجام میشه، یعنی این دارو تحت کنترل میاد خارج از پروتکل پخش میشه، خودش جرمه، جرم عمدیه، تخلف عمدیه. ما اون اثره که اگر اتفاقی بیفته، چون قصد وجود نداشته دیگه، قصد حصول نتیجه وجود نداشته دیگه، نتیجه نامطلوب در اون اتفاقه که بر اثر این پخش کردن داروهای تحت کنترل بدون در نظر گرفتن پروتکل ها بوده، اونو بهش میگیم بی احتیاطی. یعنی دقت کنین عزیزان، دقت کنید، اون چیزی که در قانون خودش جرم انگاری شده و اینو گفته عمدی هستش، خب قصد پخش کردن این داروها رو تو داشتی، این جرم نسبت تخلف عمدیه، اینو اصلا نمیتونی بگیم غیر عمدیه. ما اون نتیجه رو داریم الان در موردش صحبت میکنیم. آقا شما اومدی یه دارو تحت کنترل دادی به یه شخصی که اون دارو نباید میخورده، مثلا دارو دادی، شخص اووردوز کرده، فوت کرده، تو مرتکب تقصیر شدی از نوع بی احتیاطی یا همون تعدی یا زیاده روی، توی اون اثر مرتکب تقصیر شدی، نه در پخش کردن دارو. در پخش کردن دارو که تو مجرمی، تو نباید چیز میکردی، اینو پخش میکردی. حالا داروهای تحت کنترل چیه؟ این بند هفت ماده یکی همین ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه میگه که داروهای تحت کنترل به داروهای مخدر و داروهایی که قابلیت سوء مصرف دارن اطلاق میگردد، یعنی تعریفش کرده. بند هفت ماده یک در تعاریف اومده داروهای تحت کنترل رو تعریف کرده، میگه شما اگر این دارو داروخانه، اگر این داروها رو بری پخش کنی، من تو رو این جریمه ها رو علیه انجام میدم. حالا از اون طرف اگر اومد از شما کسی شکایت کرد که این داروی تحت کنترل رو چرا بدون مجوز دادی، فلان اتفاق برای فلان کس افتاده، اونجا شما به عنوان مقصر، یعنی بحث تقصیر که میاد وسط، من یه مقدار خیلی با اکراه، حالا بعدا متوجه میشین که من چرا کلمه مقصر رو نمیارم. هی الان تو همین 4 جلسه گذاشتم که دقت کنین، کلمه مقصر رو من به راحتی بیان نکردم. حالا بحث تقصیر رو میان براتون در نظر میگیرن، شما نباید یه کاری انجام دادی و انجام دادی، زیاده روی کردی، تعدی کردی یا هم بی احتیاطی کردی، و اون مساله رو میان بررسی میکنن. حالا یه موردی که هست، این باید و نباید ها رو کی درست میکنه برای ما؟ آقا این کی میگه باید، کی میاد میگه نباید؟ این باید وقتی که در قانون بیاد بهش میگیم الزام، نباید در قانون یا اون تکلیف، اون نص تکلیفی یا اون عمل تکلیفی بیاد، مثلا ما میگیم شما باید این کار انجام میدادین، شما نباید این کار انجام بدین، شما نباید داروهای تحت کنترل و خارج از پروتکل بدین، شما باید در تروماهایی که دندان مفقود شده حتما باید بیان یه حداقل یه گراف ساده از ای پی لترال قفس سینه بدید، شما باید این کارو بکنید، شما نباید اون کارو بکنید. کجا میاد میگه؟ کجا میاد این باید ها و نباید ها میگه؟ یعنی این الزام ها و این نهی ها کجا، ما باید، یعنی منبعش کجاست؟ این دقیقاً هم بحث جلسه اوله، منبع این حقوق کجاست، این باید ها و نباید ها کجان؟ این باید ها و نباید ها رو ما گفتیم که در جلسه اول، یکیش گفتیم قانونه، یکیش گفتیم عرفه، یکیش گفتیم نظریه دکترینه، یکیش گفتیم، البته اینا یه سریشون اصلیه یه سریشون فرعیه، یکیش گفتیم که گفتیم فتاوای معتبر فقهیه، گفتیم زیاد وارد این فتاوای معتبر فقهی نمیشیم. حالا اینجا میخوایم خیلی عملی تر در موردش صحبت بکنیم، این باید ها و نباید ها از کجا میاد، چه کسی، چه چیزی این باید ها و نباید ها، این الزام ها و نهی ها رو به ما میگه، یعنی چه عواملی هستن، چه منابعی هستن که این امر و نهی ها رو میکنن. ما موقعی که میخوایم اینو این سوال رو جواب بدیم، میگیم سه عنصره که معیار سنجش و احراز تقصیره، سه عنصره که معیار سنجش و احراز تقصیره، یعنی سه منبع وجود داره که بایدها و نبایدها رو میگه. خیلی با یه زبان دیگه دارم میگم، ما میگیم که این تقصیر ما از اینجا میفهمیم، سه عنصره که این بایدها و نبایدها رو میگه تا ما بفهمیم بی احتیاطی صورت گرفته یا بی مبالاتی صورت گرفته یا نه شخص به تکلیف خودش عمل کرده. اون سه عنصر چیه؟ یکیش قانونه، یکیش قانون، یکی از منابع حقوق بود، یکی از منابع حقوق بود، یکیش عرفه، یکیش قرار داده. منابع تشخیص و احراز تقصیر سه تاست، قانون، عرف، قرار داد. قانون، عرف، قرار داد. قانون که باید و نبایدها رو میگه، عرف در موردش صحبت کردم، من گفتم عزیزان کتاب پزشکی رو باز میکنین، هر کتاب پزشکی رو که باز میکنین دقت کنید، عرف تمام اون کتابه، عرف مقالات معتبره، و و قرارداد، شما یه قراردادی دارین با یه شخصی، با یک جایی که ملزم هستین که اون قرارداد انجام بدین یا ترک کنین یه سری افعالو در اون قرارداد. اینجا اگر انجام بدین خارج اون قرارداد، یه کاری انجام دین یا انجام ندید خارج از قرارداد باشه، اینجا بهش میگن که شما مرتکب تقصیر شدی، حالا از نوع بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی. به خاطر همین هم هستش که ماده 295 قانون مجاز اسلامی در تعریف خودش این عرف و قرارداد و قانون رو میاره. مثلا میگه که ماده 295 بخونم، مثلا قانون مجاز اسلامی: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته، یعنی چی؟ یعنی قرارداد، یعنی بر حسب قانون، قرارداد بر حسب عرف، این فعل رو اومده بر عهده گرفته. پس هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته، پس حالا اون اولیو میتونیم بگیم مثلا قرارداد، فعلیو که انجام اون رو بر عهده گرفته، طی قراردادی اومده اون فعلو بر عهده گرفته. عرفم میتونه این فعلو بر عهده شما بذاره. هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مسلط می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است. مانند اینکه مادر یا دایی که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. من یه لحظه حواسم پرت شد سمت یه موضوعی، می‌خواستم بگم که چقدر این ماده قانون برای واقعا اگر تفسیر به ضرر یک پزشک بخواد صورت بگیره چقدر خطرناک میشه. بعد اون مادر رو خوندم، مادر این چرا؟ ببینیم میگه چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشه، چنانچه پزشک توانایی انجام یک فعلی داشته باشه، چنانچه جراح توانایی انجام آن فعل داشته باشه، چنانچه پرستار توانایی انجام آن فعل داشته باشه، میگه جنایت حاصل به او مستند میشه. و حالا ببین چی میگه: و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض. عمدی یعنی داره یه اخطاری میده ها، این خیلی مهمه دوستان نگاه کنید، داره یه اخطاری میده. اگر یه موقع یک قاضی، حالا این به صورت رویه نیست، یکی از چیزایی که من دارم، اگر خاطرتون باشه جلسه اول گفتم من رویه رو طی اون حالا جلساتی که میگذره میگم، الان همین بحث این که مثلا ما میریم یه شکایتی میکنیم سری میگن قصور پزشکی، این رویه است. از کجا میدونید قصور پزشکی بوده؟ از کجا میدونید؟ شما مگه میدونید که مثلا پزشک قصور کرده؟ چرا نمیایین از وجه عمدی بررسی کنید؟ شاید پزشک به عمد کاری انجام داده، اصلا پزشک مجرمه، واقعا اون پزشک مجرم بوده. این مادم خیلی جالب داره میگه، میگه چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، خب میگه حسب مورد و جنایت حاصل بشه، حسب مورد میتونه عمدی هم باشه، میتونه عمدی هم باشه. ما خیلی راحت نمیتونیم برگردیم بگیم که غیر عمدی. حالا ما اینجا در مقام بیان این نیستیم، ما فقط میخوام بگیم که این عنصر قرارداد و قانون و عرف در همین ماده 295 اومده. خب حالا یه نکته تو پرانتز بگم، اینجا که برمیگره میگه چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشه، این از نظر بنده این بی‌پروایی میخواد بگه، یعنی کلمه بی‌پروایی هم در این وجود داره، در این لفظ. حالا این به اشتباه به نظر من نگفته بی‌پروایی، یعنی باید قانونگذار ما عبارت بی‌پروایی رو کاملا توضیح بده در قانون ما. اشتباهه که ما بی‌پروایی نداریم. همین میشه که در پرونده‌های پزشکی ما خیلی راحت میگیم قصور و نمیایم بررسی قصد و عمد انجام بدیم. ما خیلی راحت میگیم قصور. اون اشتباهه. شخص توانایی انجام اون عمل داشته، شخص علم انجام دادن اون عمل داشته، شخص توانایی در ترک اون عمل داشته، علم ترک عمل داشته، میدونسته، متخصص بوده، جراحی که میدونسته در این مرحله جراحی باید چی کار میکرده یا چه کاری باید ترک میکرده. و ما خیلی راحت میگیم غیر عمد. خب ببینید، اینو شاید کادر درمان میگه که نه خیلی داری مثلا وسیع تفسیر میکنی اینو، پزشکای ما رو دچار مشکل میکنی. نه عزیزان، پزشکای شما دچار مشکل نمیشن. ما در علم بزهدیده شناسی، یکی از علوم تخصصی جزا و جرم شناسی، بزهدیده شناسی، اگر بخوایم در مورد بزهدیده ها صحبت بکنیم، بزهدیده ای که بیمار هستش و پزشک مرتکبی یک عملی انجام داده که اتفاق خیلی ناگواری برای اون شخص صورت گرفته، مثلا عملی انجام داده که بر پایه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یکی از اعصاب اصلی و مرکزی شخص قطع شده، من پرونده اینجوری داشتم و اون شخص دیگه کلا زندگیش از حالت عادی خارج شده، خیلی راحت نمیشه گفتش این جرم غیر عمدیه. یعنی اگر بخوایم دقیق حقوق بیمار در اون در نظر بگیریم، دکترین حقوق باید نسبت به این مسئله نگاه بکنه. در علم بزهدیده شناسی حقوق بیمار هم باید در نظر گرفته بشه توی موضوع و به راحتی نگیم تقصیر پزشکی. نه، این تقصیر پزشکی میتونه نباشه. من قبول دارم بر اساس قاعده احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بر قاعده، بر مبنای قاعده احسان ما نمیتونیم زیاد به پزشک فشار بیاریم و بگیم که خب تو این کارو عمد انجام دادی، ولی همیشه نمیتونیم برگردیم بگیم که عمل پزشک از مصادیق تقصیره. اینو دقت کنید، در قانون ما البته نیست، این دکترینه، اینی که من دارم میگم دکترینه، ولی خب رویه، یکی از اون منابع علم حقوق پزشکی که من گفتم رویه است. همین الان همین مسئله رویه است که آقا اگر پزشکی شکایتی ازش شد به عنوان تقصیر پزشکی ثبت کن. نه، خیلی راحت میتونی در مورد قصد و عمد اون پزشکم بررسی داشته باشی، خیلی راحت میشه. حتی در فهوای این، در بطن این ماده 295 قانون مجاز اسلامی هم داره میگه، میگه چنانچه توانایی انجام اون فعل رو داشته باشه ما میتونیم در مورد جرم عمدی هم اونو بررسی کنیم. این خیلی کور فکریه که فکر کنیم که نه، چون پزشک بحث عمد وجود نداره. اینجا دوباره بیمه تجری هست، همون بحثی که من ابتدای جلسه اواسط جلسه گفتم. خب در مثلا دو ماده 495 هم گفته هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. یا اینکه ببینین، مقررات پزشکی و موازین فنی، مقررات پزشکی و موازین فنی، یا اینکه قبل از معالجه براءت گرفته باشم، بحث براءت رضایت حالا من در جلسات بعد میگم، و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ براءت از مریض به دلیل نابالغ، حالا دیگه الی آخر بحث ماده 495 هم اونجا اومده موضوع مقررات پزشکی و موازین فنی رو گفته. دوستان این ماده 495 شاید بر مبنای تفسیر مزیق نفع متهم، یعنی تفسیر بسته شده و بسیط نشده به نفع متهم، میان میگن که به خاطر همینه که اون بحث تقصیر پزشکی رو ما در جرم پزشکی میاریم و این رویه شده. ولی من باز میگم اشتباهه، باز میگم اشتباهه. اون وقت ما نمیتونیم خیلی از مسائل رو از هم دیگه تمیز بدیم و یک پزشک رو ما میتونیم بستر انجام ارتکاب جرم رو براش باز بکنیم و خیلی راحت نباید فرض جرم عمدی کنار گذاشته بشه. من نمیگم که به اطبامون باید جرم عمدی انتساب داده بشه، نه، اصلا بحث من این نیست. میگم اون قاضی که اونجا نشسته، اون بازپرسی که نشسته، اون دادیاری که نشسته و داره اینو حالا بررسی میکنه و حکم میخواد صادر بکنه، خیلی راحت از کنار این موضوع گذر نباید بکنه و حداقل به عنوان یک حقوقدان باید یه نیم نگاهی به جرایم عمدی هم داشته باشه. اینکه ما خیلی ساده لوحانه به جرایم غیر عمدی فقط، یعنی با ذره‌بین جرایم غیر عمدی به پرونده‌های قصور پزشکی نگاه بکنیم، این یک اشتباه راهبردیه و در خیلی از کشورهایی که حقوق پیشرفته‌ای دارن، چون بحث مثل آمریکا، چون بحث بی‌پروایی اینجا وجود داره، رنگ رو و لعاب جرایم عمدی هم حتی در پرونده های پزشکی بررسی میشه. بحث جلسه پنجم تموم شد، راه ارتباطی ما با شما برقراره. بحث تقصیر رو و مصادیقش رو دیگه تموم کردیم و در جلسات بعدم میخوایم به مسائل دیگه مثل باز دوباره در مورد خطا و قصور و این مباحث بپردازیم تا بیشتر براتون جا بیفته. راه ارتباطی ما هم که همون شماره 0991-935-7513 و بنده هم بهنام قایم مقامی، وکیل دادگستری در خدمت شما هستم و با این شماره میرین برای صحبت کردن با من تماس بگیریم و وقت بگیرید. خب این جلسه هم تموم شد، من همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. سالم و موفق باشید، خدا نگهدار.